به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب خدمت همه شما سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو شروع کردید. از قیافه‌های خیلی ها معلومه که همچنین خوبید، خدا رو شکر. من اگر یادتون باشه هفته گذشته یه پیامی رو برای شما آوردم و گفتم که بقیه این پیام رو این هفته خدمت شما عرض میکنم، که همونطور که میبینید اینجا هستم که به قولم عمل کنم. ولی برای اینکه صحبت رو برگردونم به اینکه چی هفته گذشته به شما گفتم، هفته گذشته صحبت من بر این بود که برخی از افراد، اونهایی که به وجود خدا اعتقاد ندارند، دلیلی رو که میارن این هستش که میگن که اگر شما که میگید که خدا نیکوه و در این حال خدا قادر مطلقه، قاعدتا این خدای نیکو نمیتونه در مقابل این همه سختی ها و عذابهای بشر تحمل بکنه و چون قادر مطلقه همه اونها رو از بین خواهد برد. و حال چون که انسان ها کماکان در سختی و عذاب هستند، یا خدایی وجود نداره، یا اگر وجود داره نیکو نیست، یا اگر نیکو هست قادر نیست. و بهتون گفتم که به نظر خیلی منطقی میاد، ولی لزوماً هر صحبتی که به نظر منطقی میاد درست نیست. و چرا درست نیست؟ برای اینکه گفتم که مسئله رو به شکل غلط بهش نگاه میکنم، برای اینکه در این معادله انسان رو ور میدارم و تبدیلش میکنم به یه عروسک خیمه شب بازی یا در بالاترین مرحلهش یک ربات دیجیتالی، در حالی که انسان اینطور نیست. انسان به صورت خدا آفریده شده و اتفاقی که افتاد این بود که این رنج ها و سختی ها خودشون علت نیستن که خدا بیاد اون علت رو از بین ببره و بگه که حالا رنج و سختی وجود نخواهد داشت. علت این که رنج و سختی بر این دنیای ما حاکم شد، برای این که یک نفر تصمیم گرفت که به جای این که رابطه رو خدا تعریف کنه، خودش رابطه رو تعریف کنه. و اون آدم بود، و چون آدم مسئول دنیای مادی بود، زمانی که رابطه خود رو با خدا به هم ریخت، میبینیم که آن شالوم، آن نظم و نظامی که در این دنیای خوب و عالی بود به هم ریخته شد و میبینیم که دنیا هم با کاری که آدم کرد به فساد کشیده شد. و همانطور که ما منتظر اون هستیم که روزی مسیح برگرده و انسان در اون نجات کامل خودش در حضور خداوند باشه، به همون شکل طبیعت هم الان منتظر خلاصی خودش است. هفته گذشته در این موارد با شما صحبت کردم و گفتم که این هر قسمت اولش درسته که خدا نیکوه و خدا قادره و خدای قادر نمیتونه در مقابل این سختی ها بیسته و خدای قادر باید دست به عمل بزنه. و دیدیم که خدای قادر دست به عمل هم زد. و پولس در میبینیم که فصل 5، وقتی که فصل 5ش رو شروع میکنه، در اونجا داره مطرح میکنه که اول این خداست که میره و علت رو که انسانه، انسان رو میخواد که از این وضعیت غلط بیاره به حضور خودش. و میبینیم که برای این کار عیسی مسیح جان خودش رو فدا میکنه تا انسان باز با اون تصمیم خودش بتونه در حضور خدای قادر بیسته و آن شالومی رو که از دست داده بر وجود خودش، اون شالوم رو داشته باشه، در رابطه درست با خدا باشه. و براتون گفتم که وقتی که انسان در یک چنین شالومی قرار میگیره، پولس برمیگرده میگه که در قسمت بعدی صحبتش، در همون فصل 5 آیات اول به بعدش تا 5 و 6، در اونجا برمیگرده پولس میگه که چون ما این نجات رو مجانا دریافت کردیم، هدیه است، بنابراین همه میتونن دریافت کنن. به این معنی نیستش که آیه خیلی دیندارن با تقوا هستن نمیتونن و یه عده که خیلی انگاری که از دماغ فیل افتادن اونا خواهند تونست. نه، این هدیه است برای هر که ایمان بیاره. برای اینکه پیام انجیل اینه، خدا جهان رو اینقدر دوست داشت که فرزند یگانه خود را داد، که پسر یگانه خود را داد، تا هر کس بهش ایمان بیاره، در واقع باور کنه، در واقع دریافت کنه این نجات رو. این نجات مجانیه و این نجات در همون لحظه ای که بشر اون رو دریافت میکنه انجام میگیره. شما عزیزی که الان شما نجات رو ندارید، همین الان میتونید داشته باشید، برای اینکه هدیه است، دستتون دراز میکنید و اون رو میگیرید. و پولس میگه ما در این فخر میکنیم، در این فیضی که از مسیح دریافت کردیم فخر میکنیم. من فقط در این فخر میکنیم، بلکه در سختی ها هم ما فخر میکنیم. چرا؟ برای اینکه نگرش ما عوض شده. قبلا وقتی که سختی ها رو نگاه میکردیم همش میگفتیم وای من چه آدم بدبختی هستم، و شروع میکردیم هی به خودمون دل سوزوندن، دیدی چه به سر من اومد، دیدی چی شد، دیدی چه بهمان شد. ولی الان نگرش عوض شده. الان وقتی که سختی ها رو نگاه میکنیم میبینیم که داستان فراتر از ماست. ما فقط مرکز نقشه خدا نیستیم، بلکه داستان خدا فراتر و بزرگتر از من هستش. و صحبت سر اینه که این بدبختی و رنج هایی که من هستم، این به سر همه اومده، و بسیاری هستن که از من بدبخترند، بسیاری هستن که مشکلاتشون از من پایین تره. ولی فرقی که من از با اونها دارم اینه که من میدونم الان دنیا چرا در این وضعیته، و من میدونم که چارش چیه، و آخر داستان رو هم میدونم. و حتی این رو هم میدونم که من الان در این مصیبت ها و سختی هایی که هستم برای چه باید این سختی ها رو ادامه بدم، و از چه منابعی در میتونم استفاده کنم تا این سختی ها رو بکشم جلو. بنابراین آنچه که پولس داره مطرح میکنه، داره اینو میگه که دوست عزیز مسیحی من، تو که به مسیح ایمان آوردی، همین الان دارم بهت میگم که تو متاسفانه مشکلات و سختی هایی که در این دنیا خواهی داشت بیشتر از بقیه خواهد بود. بیشتر از بقیه خواهد بود. و پولس برمیگرده دلیل میاره. من خیلی نگاه کردم که همه اینها رو یک کاسه کنم، و شاید بهترین بوده در یک جلسه من رساله دوم پولس به تیموتائوس رو برای شما به شکل تشریحی برم جلو، برای اینکه در رابطه با اینکه زمانهایی که در سختی ها هستیم چه باید بکنیم با این نگرش تازه‌ای که داریم، در رساله دوم پولس به تیموتائوس در این رابطه خیلی میخونیم. حالا جالبیش اینه که رساله دوم پولس به تیموتائوس از زندان نوشته شده، و پولس زمانی که در این زندان قرار داره که به احتمال زیاد با زندان قبلیش فرق داره، برای اینکه رسالات افسوسیان، کولسیان و فیلیپیان و فلیمون اونها هم از زندان نوشته شد، ولی گویا اینطور که معلومه پولس از اون محدوده زندان، از اون دوره زندان آزاد میشه، ولی انگار باز گرفتار میشه. حالا این دوم تیموتائوس، عده‌ای معتقدن که در قسمت دوم زندانی شدنش باز انجام میگیره، که پولس در اینجا انگاری که دیگه آخرین صحبت‌های خودش رو داره با تیموتائوس میکنه. بنابراین رساله دوم تیموتائوس، پولس به تیموتائوس، خیلی رساله مهمیه، برای اینکه ما با حرفای این خادم بزرگ خدا روبرو هستیم که آخرین حرفاشو داره، در واقع وصیت‌نامه‌شو داره به تیموتائوس می‌نویسه، و در اونجا می‌خونیم که میگه که من الان مثل شراب ریخته شده هستم. شراب ریخته شده مثل هدیه‌ای بود که کاهن میمد و در روی مذبح خداوند میری، و پولس میگه که من الان به انتهای خدمت خودم و در واقع به انتهای عمر خودم رسیدم، و پولس میدونستش که از زندان دیگه خلاصی نخواهد داشت و مرگش خواهد رسید. میگه که من الان مثل هدیه ریختنی هستم، جان من، وجود من در حضور خدا، در مذبح خدا ریخته. ولی خیلی حرف جالب میزنه، میگه به جنگ نیکو جنگ کردم. وقتی که به زندگیم برمیگردم، زندگی روحانیم، میبینم که من حقیقتا در اون جایی که میباید بایستم ایستادم و جنگ نیکو رو کردم، و اون تاج رو که خدا برای من و شما، برای اونهایی که به فیض عادل شمرده شدن فراهم کرده، پولس میگه که من اونو گرفتم. این حرفای آخره، این خادم بزرگه و این خادم بزرگ میبینیم که در این رساله دائم داره به تیموتائوس میگه که تیموتائوس تو مثل یک سپاهی درست باید در این جنگ ایمان بیستی. پولس میگه رنج و سختی خواهد اومد. چرا رنج و سختی خواهد اومد؟ من خیلی از آیات رو ازش رد خواهم شد، اگر ممکنه یا میخواهید یادداشت بکنید که بعدم بهشون نگاه بکنید، برای اینکه آیات زیادیه، تمامی رساله رو نمیتونم در نیم ساعت خلاصه کنم. به خاطر شهاداتی که داریم، به خاطر زندگی که داریم، به خاطر اینکه روی حقیقت میایستیم، پولس میگه که مشکلات و سختی های بیشتری بر شما خواهد اومد. دنیا خواستان خودش رو دوست داره، دنیا با اونهایی که همرنگ دنیا شدن هیچ کاری نداره، ولی علاوه بر اون سختی هایی که بر هم است بر ما هم هست، اگر ما میخواهیم که با معیارهای الهی زندگی کنیم در این دنیایی که غرق در فساد ایمان خودمون رو زندگی کنیم، مسلمه که دنیا ازش خوشش نخواهد اومد، مسلمه که دنیا احساس الزام خواهد کرد و مسلمه که به خاطر اون ما عذاب خواهیم کشید، درست مثل اون عذاب هایی که الان خواهران و برادران ما در ایران دارن میکشند و به خاطر ایمانشون تحمل کرده نمیشه. میزان مسیحیت حتی کمتر از 1% در ایران. دوست دارن که به اصطلاح مردم هر کاری دلشون بخواد بکنن، از استخ پارتی و پیژام پارتی و نمیدونم تمامی اون گند و کثافات، اینا مهم نیست، ولی آنچه که مهم اینه که شما مسیح رو، حرف مسیح رو به میان نیار. چرا؟ برای اینکه عیسی مسیح حقیقته و دنیا با حقیقت بیگانه است. پس ما واقعا دلمون باید قوت بگیره. زمانی که می ایستیم روی حقیقت، باید بدونیم که ما داریم با یه چیزی زندگی می کنیم که اون ملکوت خدا رو خواهد آورد. برای همین هم دنیا با ما به مخالفت برخواهد خواست، دنیا ما رو رد خواهد کرد. در همین رساله پولس اشاره میکنه که زمانهایی که ما رو رد میکنن، زمانهایی که تنها هستیم، تنهایی پدر در میاره، عذاب میکشیم. اگر شما نگاه بکنید، بسیاری از افرادی که سنشون از 35 سال بالاتره و تنها هستند، یکی از ترسایی که در وجودشون هست اینه که آیا من بقیه زندگیمو آیا به تنهایی به سر خواهم برد؟ تنهایی رنج و سختی داره و پولس اشاره میکنه که اون موقع هم ما در عذاب و رنج ها خواهیم افتاد. و سومین هم اشاره میکنه که زمانهایی هم به رنج و سختی میفتیم برای اینکه دنبال هوسها و امیال وجودی خودمون هستیم. بنابراین لازم هست خیلی از مواقع من بشینم فکر کنم آقا اگر من رنج و عذاب میکشم، واسه چی رنج و عذاب میکشم؟ و دوستان عزیز من، واقعا اینو بهتون بگم، اگر ما حقیقتا کلامونو قاضی کنیم و رنج و سختی های خودمون رو نگاه بکنیم، بسیاری از مواقع متوجه میشیم که علت اینکه این تو هستم به خاطر انتخاب های غلط خود من بوده. ولی خدا باز هم ما رو در همه اینها کمک خواهد کرد. ولی در این رساله پولس، لااقل من تونستم 10 اصل براتون به وجود بیارم که مسلمه که همه اونا رو صحبت نخواهم کرد، یهو نفستون نره بالا. در کلیسای گلاسگو اون موقع من آیپد نمی بردم، تایپ میکردم. به علت اینکه تایپ میکردم همه اون نوشته هامو، برای اینکه اولا بفهمم که دارن چی میگم، چیزی هم جور نرم، که چون من از اون وایزی نیستم که بالای منبر باشم و فکر کنم که خدا از آسمان به من مطلب خواهد داد. میخوام جلوم باشه که اگه یهو مخم دیگه نکشید، اقلا بتونم از روش برای شما بخونم. حالا یه خواهری همیشه مینشست اون جلو، مثل اونجایی که امید جان نشسته، و من هر وقت یکی از این صفحات رو برمیگردم میگفت هاللویا. بعد من گفتم چقدر قشنگ داره منو تشویق میکنه. یه روزی در یه مجلس خصوص صحبت میکردیم، گفت بعد در فیلم دقت میکنی من چرا میگم هاللویا؟ گفتم نه، برای اینکه وقتی شما یه سفر رو برمیگردیم، یه سفر هم نزدیکتر شدیم به انتهای موعظه. اون اونجوری میگفت هاللویا، بهش گفتم دیگه حق نداری جلو بشینی، برو عقب بشین، همجور هاللویا. حالا مسلمه که من این ده تا اصل رو براتون همه رو صحبت نخواهم کرد، بنابراین نفستون نگیره، ولی سعی خواهم کرد که لااقل اونقدر مطلب بهتون بگم که امروز وقتی که از اینجا میره شارژ شده بریم، بگیم این خداوندا همینقدر که شنیدم میتونه منو قوت بده که لااقل این 3-4 ماهه جلو رو بکشم جلو و از این دره تاریک مرگ من بیام بیرون. اولین اصلی که چه باید بکنیم زمانی که در سختی ها هستیم، مخصوصا سختی هایی که به خاطر این که در حقیقت هستیم و در حقیقت داریم زندگی می کنیم به سر ما میاد. برای اینکه اگر در سختی هایی هستیم که اون جوابش راحته، اگر در سختی هایی هستیم که به خاطر هوا و هوس ها و گناهانی که دنبالش افتادیم به سرمون اومده، اولین چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که چشتون کور، دومین چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که توبه کنید. خیلی راحت، یعنی به غیر از اون راهی نداره. چرا اینجوری میتونم بگم؟ برای اینکه این تجربه خود منه، به سر من خودم اومده و من به این نتیجه گفتم فرید اون چشت کور، خودت این کارو کردی دیگه، حالا تنها کاری که باید بکنی اینه که توبه کنی. این راحت. ولی اگر به خاطر اینکه روی ایمانمون نیستیم و خداوند اجازه داده که این سختی ها بیاد، ما چه باید بکنیم زمانی که در بطن سختی ها هستیم؟ یادتون هست مسیح چی گفت؟ میگفت و مسیح گفت به شاگردان در انجیل یوحنا فصل 17 که در این دنیا برای شما چی خواهد شد؟ مشکلات خواهد شد نیست؟ ولی خاطرتون جمع باشه، من بر دنیا پیروز شدم و مسیح با قیام خودش از مردگان و با شکست دادن مرگ در روی صلیب و گناه در روی صلیب در واقع ما رو در این پیروزی شریک میکنه. بنابراین زمانی که در سختی ها هستیم به این معنا نیستش که در سختی ها از بین خواهیم رفت، نه، به این معناست که اتفاقا بر همین سختی ها پیروز خواهیم شد. بنابراین اصل اولی که باید زمانی که در سختی ها هستیم بهش دقت کنیم این هستش که فراموش نکنیم که چرا در زحمات و در سختی ها هستیم. شما جلوتر از من مطالب رو خواهید دید، برای اینکه امروز ایمیل من نفرستاد پاورپوینتمو و در نتیجه همه مطلبی رو که در چیزا شما در یه صفحه خواهید دید، برای اینکه PDFه، پس جلوتر از من شما میتونید موعظه رو برید جلو و بهتر از منم برای خودتون موعظه کنید، ولی در هر حال باید منو تحمل بکنید. چرا در زحمات و سختی ها هستیم؟ این آیه رو دقت کنید، دوم تیموتائوس فصل 2 از آیات 8 تا 9 پولس داره به تیموتائوس میگه عیسی مسیح رو به خاطر دار که از نسل داوود بود، از مردگان برخاست بر حسب بشارت من، که در آن چون بدکار الان تو زندانه تا به بندها زحمت میکشم، لیکن کلام خدا بسته نمیشه. عیسی مسیح رو به خاطر دار. اگر به خاطر ایمان ما هستش که در زحمات و عذاب ها هستیم، اتفاقا وقتی که در زحمات و عذاب ها هستیم باید برگردیم به اونی که به خاطر اون در زحمات و سختی ها ما قرار داریم. برای اینکه وقتی برگردیم اون موقع به یاد ما میفته که هدف اونی که منو اجازه داده در این سختی ها باشم چیه. یادتون از هدف چیه؟ دفعه گذشته اشاره کردم. پولس گفت که ما در سختی ها فخر میکنیم برای اینکه خدا اجازه میده در این سختی ها شخصیت من شکل بگیره، شخصیت مسیحوار داشته باشم، برای اینکه آنچه که دنیای ما الان احتیاج داره عزیزان من، افرادی هستند که مثل مسیح در میان اونها باشه، برای اینکه این گونه افراد میتونن به دنیا امید بدن، ولی دنیا الان براش امیدی وجود نداره. و چقدر مهمه برای کلیسا که وقتی که داره از مسیح صحبت میکنه، فردی که داره از مسیح صحبت میکنه شخصیتی رو در مقابل طرف مقابل بذاره که مثل مسیح هم هست. این باید اینطور باشه. من زمانی که داشتم طرز تهیه موعظه رو به بچه‌ها تعلیم می‌دادم به اونا گفتم اولین چیزی که شما وقتی بالای منبر میرید که موعظه کنید به یادتون داشته باشید اینه که هنوز دهنتون رو باز نکرده افراد در مقابل خودشون چه فردی رو دارن می‌بینن، برای اینکه اون تعیین خواهد کرد که آیا به حرف شما گوش خواهند داد یا به حرف شما گوش نخواهند داد. اگر من شخصیتی مسیحوار در مقابل چشم این مردم نذاشتم، چرا باید به حرفای من گوش بدن؟ اگر اون چه که میگم زندگی من رو عوض نکرده، چه پیامی دارم به این مردم میدم؟ برای همینم هستش که مسیح میخواد در این سختی ها این شخصیت ما رو شکل بده. در افسوسیان فصل 4 فصل 2 از آیات 1 تا 10 در اونجا میبینیم که قسمت اول صحبت میکنه مسیح برای ما چیکار کرده. برای اینکه مسیح برای اینکه در ما بتونه کار کنه، اول لازمه برای ما کار کنه. و بعد وقتی که مسیح در ما کار میکنه علت داره. برای اینکه مسیح میخواد که ما رو برای هدف خودش به کار بگیره، صنعت دستهای او هستیم. در آیه 10 میگه برای اینکه بتونیم اعمال خوب انجام بدیم. خیلی از مواقع میشنم میگه مردم میام میگن آقا ما ایمان داریم، میگه ما به ایمان نجات پیدا میکنیم. آره شما به ایمان نجات پیدا میکنید، ولی کدوم ایمان؟ اگر ایمانی که داریم صحبتشو میکنیم در زندگی من به شکل عملی دیده نشه، ایمانی که دارم منو نتونست نجات بده. برای اینکه ویژگی ایمان درست اونی هستش که میتونه در اعمال و در رفتار من به شکل شخصیتی در مقابل مردم قرار بگیره. و الا مسیح خودشان گفت شیاطینم ایمان دارند و هیچ اتفاق تو زندگیشون نمیفته. شیاطین هم میدونن خدایی هست. همه این مسائل هست. بنابراین باید دقت کنیم که اون ایمانی که در همین فصل 5 پولو صحبت میکنه که ما به ایمان عادل شمرده شدیم، ایمانی هستش که وقتی که انسان اون رو باور کرده در اون ایمان قرار داره، زندگیش عوض میشه، اعمال و رفتارش عوض میشه. خدا میخواد که عزیزان من و شما در دستهای خدا ابزار درست باشیم که خدا ما رو برای برقراری ملکوت خودش در این دنیا در میان انسانها به کار بگیره. خدا میخواد که کلیسا یعنی من و شما برای مسائل و مشکلاتی که مردم دارند جواب باشیم. وقتی که با مردم هستیم برای مشکلات اونها ما راهگشا باشیم. هیچ کاری از دستمون برنیاد لااقل به زندگی اونها، به مشکلات اونها قدرت آسمان رو بریزیم. و برای اینکه ما بتونیم یک چنین چیزی باشیم، خدا باید در ما کار کنه. خدا کی در ما کار خواهد کرد؟ خدا در همین سختی ها و آزمایش ها و مشکلاتی که هست در ما کار میکنه تا ما چی بشیم؟ تا ما شخصیتاً عوض بشیم. بنابراین وقتی که اینجور مشکلات میاد، یعقوب میگه که کمال خوشی بدونید. چرا؟ بشکم بزنید، برخصید. چرا؟ برای اینکه الان فرصتی هستش که خدا فریدون رو عوض کنه. فرصتی هستش که فریدون از این فریدون بیچاره بدبخت تبدیل بشه به فریدون خوب و عالی. بالاخره خواهد شد، نگران نباشید، امیدی هست برای من. اینه که خیلی ممنون است تشریفتون. هیچ حرفی نمی بازم خواهرم هی بگید. من به لوئیز میگم آ قبول نمیکنه. اینه که عزیزان این عالیه که خدا حقیقتا شخصا تصمیم گرفته که رو ما کار کنه. این در واقع یعنی یه پدر. بنابراین میگه که عیسی مسیح رو به یاد بیاریم در سختی ها و بدونیم که علت داره که من این تو هستم و خدا در این سختی ها اتفاقا با من هست و میخواد در من کار کنه. چرا در این سختی هستم؟ پتروس خیلی جالبه در اینجا برمیگرده یه هشداریم به ما میده. میگه ای حبیبان، اولا تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما می آید. وقتی که لغت امتحان میاد، هفته گذشته یادتونه بهتون گفتم لغت اصلی چیه؟ آهن رو میذاری تو آتیش، میکشی بیرون، تاپ 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 تاپ، دوباره میذاری اون تو، تاپ 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 تاپ، وقتی دیگه جیغ آهن در اومد میذارن تو چی؟ آب. آخیش، ولی اون آخیش بی خوده، زود گفتی، دوباره میاد میره اون تو، تاپ 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 تاپ. چرا؟ برای این که میخوان واقعا اون، اونایی که فلز شناس هستند، میخوان اون ذات آهن رو عوض کنند، درجه مقاومتش رو ببرن بالا و بکننش پولاد، چیزی که استقامتش به مراتب بالاتره. او رو شخصیتا دارن عوض میکنن و خدا هم از همین امتحانات، همین لغته میگه که این امتحانات به جهت شما میاد، پتروس میگه، ولی وقتی میاد فکر نکن که اوه چه چیز عجیب غریبی اتفاق افتاده. نه، مسیح خودش از قبل اینو گفته، بلکه به قدری که شریک زحمات مسیح هستید خوشنود شوید. چرا؟ برای اینکه امید دارید. چه امیدی؟ در همون فصل 5 پولس گفته بود تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. وقتی مسیح برگرده شادی و وجد ما چی خواهد بود؟ همونی که پولس به تیموتائوس نوشته بود، جنگ نیکوی ایمان رو کردم و الان دور خودم رو به چی؟ به کمال رسانیدم و دارم آن تاجی رو که خدا برای من مهیا کرده و برای شماها دارم اونو میگیرم. وقتی که مسیح برگرده، عزیزان من، چقدر عالیه بیستیم و بهش نگاه کنیم و بگیم خداوندا، آنچه رو که به من سپردی انجام دادم. من در مورد اون قنطارها باهاتون صحبت کردم، 10 تا قنطار، 5 تا قنطار، یه باباییم یکی داشت و چقدر به نظر کار اون سومی درست اومده بود. گفت آقا یه چیز رو به من به امانت سپردی، ترسیدم که گند بهش بزنم، بنابراین بردم قایمش کردم. آقا بیا اینم یه دونه، اینم یه دونش. بعضا خودم عجب ارباب نامردیه، گرفته اینو که همونو داده بودی پس داد بهت دیگه. چه طلب داری؟ طلب داره خداوند، برای اینکه خداوند این همه در زندگی ما کار میکنه. میایم در حضور خداوند و در نام عیسی مسیح اله بکن، در نام عیسی مسیح بله بکن، بهمان کن، فلان کن، همه اینها رو خدا به ما وقت میده که چی؟ آخر سر برگردیم بگیم بفرما اینم یه قنطاره؟ نه، خداوند انتظار داره که آنچه که خودش به وجود آورده برای بنا، برای برقراری ملکوت به کار بگیره. پس زنهار هیچیک از شما چون قاتل یا دوز یا شریر یا فضول عذاب نکشد. یعنی وقتی که میشینید فکر میکنید من چرا دارم عذاب میکشم؟ چرا در این سختی هستم؟ مطمئن بشید کلام خدا میگه که به خاطر این در عذاب نیست چه قاتلید یا دزدید، بلکه به خاطر ایستادن روی حقیقت دارید عذاب میکشید. یعنی اینکه برای سختیامون نیاییم خودفریبی بکنیم و یه حالت روحانی بهش بدیم. نه، اگر حقیقتا در این سختی هستم باید بدونیم که خدا با ما خواهد بود، وگرنه اون مدل دیگرش لازم هستش که توبه انجام بدیم. اصل اول به یاد بیاریم عیسی مسیح رو. اصل دوم، بذارید اینو بخونم آیه رو و میفهمید که اصل دوم چیه، گرچه میبینید اصل دوم چی هست. پس از شهادت خداوند ما عار مدار. پس خیلی چیزا جلوتر گفته، از شهادت خداوند ما عار مدار و نه از من که اسیر او میباشم، بلکه در زحمات انجیل شریک باش بر حسب قوت خدا. که چی؟ که ما رو نجات داد و به دعوت مقدس خواند، نه بر حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی، یعنی از همون نظر در مسیح عیسی به ما عطا شد. پولس داره میگه که وقتی که در سختی ها هستید تو این فکر نیفتید که آخ این شرایط، آقا دارم له میشم، همه اصلا برای من راه گریزی نیست، اسیر هستم در این شرایط. اگر ما به این شکل به سختی ها نگاه بکنیم، پولس میگه که شما اتفاقا شکست خواهید خورد. نه، من، پولس میگه که در این زحمات هستم به خاطر که از انجیل عیسی مسیح عار نداشتم، ولی من اسیر مسیح هستم، اسیر شرایط و سختی ها نیستم. بسیاری از مواقع عزیزان ما از بیان انجیل آر داریم. آر که یعنی این که یه جوری رومون نمیشه بگیم، زبونمون رو میکشیم. یکی از ما میپرسه آقا چرا بشارت ایمان تو ندادی؟ میگیم بدون چیه؟ آخه من خیلی خجالتیم. خجالتی نیستیم نه. وقتی که همش داریم حرفای گوناگون میزنیم، حالا نمیگم غیبت، اون موقع خجالت نمیکشیم، ولی وقتی که این مسیح میاد خجالت میکشیم. علت داره. همیشه یه چیزی میاد وزوز میکن تو کله ما. این چیزی که داری میگی اگه طرف مقابل برگرده بگه آقا اینا تو زندگی خودت اتفاق افتاده، چا هم گفت؟ اون یهویی فس ما رو میخوابونه دیگه. زور زور بزنی که تو به مسیح نگاه کن، به من نگاه نکن. همه اینها عزیزان از این جهت هستش که ما اجازه نمیدیم خداوند در ما کار کنه. برای اینکه اگر خداوند در ما کار کنه، ما حرفی برای گفتن خواهیم داشت. در ایران اتفاقات زیاد میفته. میخواستم کلیپ رو نشون بدم، نگاه کردم به موبایلم، دیدم که گذاشتم توی کامپیوترم. فریبانامی در شیراز میریزن فلان بهمان اله بله، میره زندان. در زندان زنان اونجا بشارت کماکان داره، پولس گفت انجیل گرفته نمیشه. در اونجا شروع میکنه بشارت دادن و فلان. یک خانومی که ابد خورده بهش توبه میکنه. اون خانم زمانی که دستگیر شده حامل است و بچهش در زندان به دنیا آمده. حالا در زندان اون بچه بچه همه است. اون شخص به مسیح ایمان میاره. یه زوجی داریم خارج از زندان. اون زوج این بچه را آداپت میکنه، به عنوان دختر خودش میبره. این دفعه آخری که رفته بودم در ترکیه بودم، این کلیپ چیز به دستم رسید که این دختر الان خیلی قشنگ مدرسه فلان و داره سرود روحانی میزنه. ببینید یک نفر به زندان میفته، سرنوشت یک دختر عوض میشه. چرا؟ برای اینکه ما اجازه میدیم خدا از ما کار کنه، حتی در سختی ها بر ما کار کنه و از ما هم استفاده کنه. از کجا میدونید این سختی که شما توش هستید خدا نقشه ای نداره یه چیز عالی ازش بیرون بکشه؟ خدا نقشه داره. شما بی خدا بی جهت نجات پیدا نکردید. ارزش شما اندازه بهایی که به شما داده شده، یعنی خون عیسی مسیح. خودتون رو ارزون نگیرید عزیزان من. و خدا نقشه داره و خدا میتونه چیز عالی از این سختیایی که توش هستید بکشه بیرون. پس از شهادت خداوند ما آر مدار. چرا؟ برای اینکه سختی ها که میان، اون سختی ها به هیچ عنوان نمیتونن تو رو زیر اسارت خودش بگیرن. ما در این زمینه نمونه داریم. اگر شما به انجیل یوحنا نگاه کنید، در ابتدای شروع انجیل یوحنا یه تیتر گنده نوشتن، قضا دادن به 5000 نفر. اونو که رد بشید به آیه اولش نگاه بکنید که مسیح برگشتید، یه عده زیادی دنبالش راه افتادن از روی امتحان. برگشت به شاگردان گفت چیکار کنیم؟ نظر شما چیه بچه‌ها؟ یه مشکل بزرگی وجود داره. 5000 نفر فقط مردند، بچه ها و زنها رو هم بهش اضافه کن، یه چیز نزدیک 8000 نفر تو بیابون دنبال مسیح را افتادن، غذا هم نیست. شرایط، افرادی که اسیر شرایط میشن اینجوریه. برمیگردن فیلیپوس، یاد پول میفته. اگر 200 دینار پول میداشتیم و اگر تو این بیابون نانوام بود که بتونه اندازه 200 دینار غذا بده، باز هم تکافوی ملت رو نمی کرد. دیدید چی شد؟ شرایط برش حاکم شد، مسیح رو ندید. مسیح کنارشون بود، این همه معجزه ازش دیده بودن، ولی وقتی که چشش دوخته شد به اون شرایط، مسیح رو دیگه ندید. فیلیپوس اینجوری دید، عیسی برگشت به اون یکی آندریاس. آندریاس تو چی میگی؟ آندریاس گفت والا اسیر شرایط مثل چیز نبود، فیلیپوس نبود. گفت ما اینجا یه پسر بچه‌ای رو داریم که 5 نان و 2 ماهی داره، ولی 5 نان چی میشه؟ حالا آندریاس بزرگی مشکل رو ندید، ولی کماکان اجازه داد شرایط برش حاکم بشه. چی؟ کوچکی خودش رو دید. من که کاری نیستم، من که نمیتونم که کاری انجام بدم. میدونی چیه؟ بیا بریم پیش پدر فریدون جلوی منبر، اون برات دعا کنه. امید تو رو من میکشم. تو این انداخته تو ذهن من. امید یه بار من گفت آقا چرا اینم مردم رو میاری جلوی منبر؟ دیدم راست میگه، چرا ما اینا رو میاریم جلوی منبر؟ ما دعا کنیم. خب خودشون دعا کنن برای خودشون. و حقیقت هم اینه، ما هی خودمون رو میکشیم کنار. من که چیزی نیستم بیاید اون جلو. نه واقعا شما خیلی چیز هستی. مسیح برمیگرده از روی امتحان به چیز میگه که به آدم چیکار کنیم؟ ای کاش آندریاس برمیگرده خداوندا، چون در همون قسمت میگه مسیح میدونه چیکار باید بکنه. خداوندا معلومه چیکار باید بکنیم، بفرما. این تو فرمان بده از آسمان نام بیاد. این اون چیزیه که میگه من اسیر مسیح هستم نه اسیر شرایط. ولی ما چیکار میکنیم وقتی که همه اون چیزهایی که فکر میکردیم ما رو نجات میده، مشکل رو حل میکنه، به آخرش میرسه و کماکان تو بنبستیم، حالا میدیم کلیسا برای ما یه دعایی بکنن. و در حالی که میام کلیسا، من خیلی یاد دیدم که نمیدونم به این ور و اون ور هم دخیل بستن و نمیدونم نظر و نیاز کردن. اینجوری نمیشه. پولس داره مطرح میکنه که بابا وقتی که یاد مسیح هستی، اصل دو این هستش. اصلا فکر نکن که این شرایط و سختی که توش هستی تو رو مچاله کرده و دیگه راه گریز نداری. برعکس، اجازه نده شرایط بر تو حاکم بشه. برگردون چشتو بدوز به مسیحی که در کنار تو وایستاده و بگی میدونی چه خداوندا، مگه نگفتی همه نگرانیاتو به من بسپار؟ بفرمایید خودو بکش کنار. خیلی از مواقع خداوند نمیتونه کار بکنه برای اینکه بین ما و اون مشکلی که باید کار کنه ما مثل شاخ شمشاد ایستادیم، اجازه نمیدیم خدا کار کنه. حتی اون مواقعی هم که میایم اینجا و دعا میشه برایمون، وقتی که برمیگردیم اون چیز رو گذاشتیم زیر صلیب با خودمون دوباره برمیداریم میبریم. من بارها دیدم اینجا برای مشکل فرد دعا کردیم، بلند شده رفته اونجا، اون پشت رفتن با هم دیگه کماکان در رابطه با اون مشکلی صحبت، نمیدونین چی شده. خب برای اینکه این نشون میده که قلب ما در کجاست. این نشون میده که شرایط ما رو چنان لوله کرده که حتی مسیح رو هم وقتی یک نفر میگه ببین، او رو بهش نگاه نمی کنیم. این مسئله است. برای همین اصل دوم، وقتی که در سختی ها و مشکلات هستید، پولس داره میگه که شما تنها چیزی که براتون حاکمه مسیحه. به غیر از اون در هیچ اسارتی نیستید و هیچ شرایطی، شرایط جمع شد، هیچ شرط و شروطی نمیتونه چیکار بکنه، شما رو اسیر نگه داره. شما رو نمیتونه اسیر نگه داره. برای همین هم عزیزان من، از انجیل مسیح عار نداشته باشید. بگید. حتی اگر چیزی نمیتونید بگید، حتی اگر در مقابلتون فردی ایستاده که از طریق فلسفه زمین و زمان رو به هم دیگه میدوزه، حرف نزنید، حرفاشو گوش کنید. در یک جایی وقتی دردشو ظاهر کرد که چیه، بگید اجازه میدی در نام عیسی مسیح برای تو دعا کنم. اینو که میتونیم بکنیم. من تا حالا یه نفرم ندیدم وقتی این پیشنهاد میکنم که نه نمیخوام برای من دعا کنی. برای مشکلش دعا کنید و اطمینان داشته باشید که از همون جواب دعا، برای اینکه نه به کوچکی خودتون نگاه کنید نه به بزرگی مشکل، مسیح رو به خاطر بیارید که چی کار خواهد کرد. اگر مردم مسیح واقعی رو در میان خودشون داشته باشند، دیگه فلسفه و دین و مذهب کارگر نخواهد بود. علت این که مردم جرأت میکنن در مقابل ما حرفای مختلف بزنن، برای اینکه یه چیز واقعی دیده نمیشه. ولی اگر ما خودمون بریم کنار و مسیح رو در مقابلشون قرار بدیم، مردم عاشق مسیح میشند، عاشق مسیح میشند. پس شما در بند شرایط نیستید. رفتم تموم شد.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.